تراک 142 صفحه 515. از اینجا مطلب دیگری نیز به دست می آید و آن این است که آیه شریفه مانع از شناختن کبایر نیست و نمی خواهد بفرماید چون شما که کبایر را نمی شناسید بناچار باید از همه گناهان اجتناب کنید تا دوچار کبایر نشوید، زیرا چنین معنایی از آیه شریفه بعید است، بلکه آنچه از آن استفاده می شود همانطور که گفتیم این است که مخاطبین به آیه گناهان کبیره را می شناختند و از لحن دلیلی که از آن نهی کرده آن را تشخیص می دادند و می فهمیدند گناهی که اینطور شدید از آن نهی شده هلاکت آور است و لااقل اگر آن معنا از آیه استفاده نشود این مقدار هست که می خواهد در ضمن نهی از ارتکاب کبایر دعوت کند به شناسایی آن تا مردم مکلف درباره پرهیز از آن اهتمام کامل بورزند. البته نسبت به غیر آن نیز سهل‌انگاری نکنند، چون گفتیم سهل‌انگاری درباره گناهان هر قدر هم که آن گناه صغیره باشد خود یکی از گناهان کبیره ی هلاکت آور است. توضیح این که انسان وقتی گناهان کبیره را شناخت و آنها را تشخیص داد می داند آنها محرماتی هستند که هرگز از ناحیه خدای تعالی به صرف تکفیر مورد اغماز واقع نمی شوند مگر آنکه مرتکب آنها توبه نصوح بکند و به طور قاطع از ارتکاب آنها پشیمان شود و همین علم خود یکی از موجبات بیداری آدمی و انصرافش از ارتکاب آنها می شود. پس کسی نمی تواند به دلخوشی از اینکه اجتناب از کبایر گناهان صغیره را محو می کند همچنان مرتکب گناه صغیره بشود و اما شفاعت هر چند که حق است الا اینکه در سابق که مباحث پیرامون آن داشتیم در بعضی از آنها خاطر نشان کردیم که شفاعت به حال آنهایی که درباره تکالیف الهی سهل‌انگاری می‌کنند و مثلا توبه و ندامت را استهزا نموده و به امید شفاعت همچنان به ارتکاب گناه ادامه می‌دهند هیچ سودی ندارد، چون چنین کسی با بی‌اعتنایی‌اش به امر خدای سبحان مرتکب بزرگترین و هلاک‌آورترین کبایر شده و دیگر راهی برای شفاعت باقی نگذاشته است. و از همین جا مطلب قبلی ما خوب روشن می شود که گفتیم بزرگی معصیت از شدت نهی از آن فهمیده می شود اگر در نهی اصرار شده باشد و یا به شدت صادر شده باشد می فهمیم این گناه کبیره است. از آنچه تا کنون گفتیم شما خوانندگان عزیز می توانید به مقدار ارزش حرف هایی که در تفسیر این آیه زده اند پی ببرید. اینک از آن سخنان چند وجه زیر را می آوریم. 1. بعضی از مفسرین گفتند گناه کبیره هر گناهی است که خدای تعالی مرتکب آن را به عقاب آخرت تهدید کرده و در دنیا نیز حدی برای آن معین کرده باشد. این تعریف درست نیست. به شهادت این که گفتیم اصرار در گناه صغیره از بزرگترین گناهان کبیره است، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند فرموده لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. پاورقی یکم. هیچ گناهی با استغفار کبیره نیست و هیچ صغیره‌ای با تکرار صغیره نیست. پس به حکم این روایت صغیره‌ای که در آن اصرار ورزیده شود گناه کبیره است، با اینکه نه در قرآن تهدیدی به عذاب آخرت درباره آن شده و نه در دنیا حدی برایش معین گشته و همچنین ولایت و سلطنت کفار و خوردن ربا که هر دو از بزرگترین گناهان کبیره است و در قرآن شدیداً از آنها نهی شده ولی در قرآن حدی برایش معین نشده. 2. بعضی دیگر گفتند گناه کبیره عبارت است از هر گناهی که خدای تعالی در قرآن عزیزش وعده آتش به مرتکب آن داده باشد و ای بسا بعضی دیگر بر این معنا وعده وارد در سنت را نیز اضافه کرده باشند. این نیز صحیح نیست، برای اینکه طرف عکسش کلیت ندارد، یعنی چنان نیست که هر گناه که در قرآن و سنت وعده آتش به مرتکبش نیامده باشد گناه صغیره باشد. 3. بعضی دیگر گفتند کبیره هر گناهی است که از بی‌اعتنایی صاحبش به امر دین ناشی شده باشد. این نظریه امام الحرمین است و و فخر رازی نیز آن را پسندیده، ولی این نیز بی‌اشکال نیست، برای اینکه تعریفی که این دو نفر برای کبیره کرده اند تعریف گناه کبیره نیست، بلکه تعریف و عنوان یکی از گناهان کبیره است و آن عبارت است از طغیان و اعتداء، و بسیاری از گناهان کبیره هست که به این عنوان ارتکاب نمی شود و با این همه گناه کبیره است، مانند خوردن مال یتیم و زنای با محرم و قتل نفس، آن هم قتل مؤمن به ناحق. پاورقی 1، من لا یحذره الفقیه، جلد 4، صفحه 11، ذیل حدیث 1 و در المنصور، جلد 2، صفحه 146. ادامه متن. 4. بعضی دیگر گفتند کبیره عبارت است از هر گناهی که مستقلن و به عنوان اینکه خودش گناه است حرام شده باشد، نه به خاطر عوارضش. این قول تقریبا مقابل قول سوم است، ولی به هر حال درست نیست، زیرا طغیان و بی‌اعتنایی به دستورات الهی و گناهانی نظیر اینها از بزرگترین کبایرند، در حالی که عناوینی عارضی هستند و به خاطر عروزشان بر یک معصیت کوچک آن را کبیره و هلاک‌آور می‌سازد. 5. بعضی دیگر گفتند گناه کبیره آن گناهی است که آیات یک سوره از اولش تا تمامی سی آیه درباره آن سخن گفته باشد، مثل اینکه منظور این شخص این است که آیه شریفه مورد بحث به گناهانی اشاره دارد که در آیات سابق خاطر نشان شده، مانند قطع رحم و خوردن مال یتیم و زنا و امثال آن. اشکال این وجه این است که با اطلاق آیه مورد بحث منافات دارد. 6. بعضی دیگر گفتند هر عملی که خدای تعالی از آن نهی کرده ارتکابش گناه کبیر است. این قول را به ابن عباس نسبت دادند و شاید منظورش این بوده که مخالفت خدای تعالی امری عظیم است. این وجه نیز صحیح نیست، زیرا توجه فرمودید که گفتیم گناهان از نظر مقایسه بین یکدیگر به دو قسم کبیره و صغیره منقسم می شود، نه نظر به اینکه مخالفت خدای تعالی است. سخن ابن عباس اساسش قیاس عمل انسان و مخالفت او که یکی از مخلوقات خدای تعالی است به خدای تعالی می باشد که رب همه مخلوقات است. البته ممکن است بعضی ها این قول را بپسندند به توهم اینکه اضافه در جمله کبائر ما تنهون عنه اضافه بیانی است، در حالی که این توهم فاسد است، زیرا اگر اضافه بیانی باشد برگشت معنا به این می شود که بگوییم اگر از همه معاصی اجتناب کنید ما سیئات شما را تکفیر می کنیم، و این غلط است، برای اینکه بعد از اجتناب از همه معاصی دیگر سیئی باقی نمی ماند، و اگر منظور از بیانی بودن اضافه این باشد که گناهانی که مؤمنین قبل از نزول آیه داشتند تکفیر می شود، آن وقت آیه شریفه مختص می شود به کسانی که هنگام نزول آیه حاضر بودند و آیه شریفه شامل حال گذشتگان و آیندگان نشود، و این خلاف عمومیتی است که از ظاهر آیه استفاده می شود، و اگر همچنان عمومیت آیه محفوظ بماند برگشت معنا به این می شود که شما مؤمنین اگر تصمیم بگیرید از همه معاصی اجتناب کنید و علاوه بر تصمیم اجتناب هم بکنید ما سیئات سابق شما را تکفیر می کنیم، و این معنایی است که مصداقش بسیار نادر است و یا اصلا مصداقی ندارد و کلام خدا را نمی توان به چنین معنایی هم کرد. آری، نوع انسان خالی از سیئه نیست مگر افراد انگوش شماری که از ناحیه خدای تعالی دارای اسمت باشند. دقت بفرمایید. 7. بعضی گفتند گناه صغیره عبارت است از گناهی که عذابش کمتر از ثواب صاحبش باشد، و گناه کبیره آن گناهی است که عذاب آن بزرگتر از ثواب او باشد. این نظریه به فرقه معتزله نسبت داده شده و نظریه نادرستی است، برای اینکه معنایی است که این آیه شریفه و هیچ آیه ای از قرآن کریم بر آن دلالت ندارد. بله، چیزی که به دلیل قرآنی ثابت شده وجود حبت در بعضی از گناهان است، آن هم فعل جمله نمشخص و نه در همه گناهان، حال چه اینکه با این نظریه معتزله وفق بدهد و چه ندهد، و اما اینکه حبت چیست و چه حدودی دارد، بحثش به طور کامل در جلد دوم عربی این کتاب گذشت. صاحبان این نظریه این را نیز گفتند که بر خدای تعالی واجب است سیئات و گناهان صغیره کسانی که از کبایر اجتناب ورزیدند تکفیر و محو کند، چون مؤاخذه بر آنها درست نیست. این سخنشان نیز مردود است، برای اینکه آیه شریفه هیچ دلالتی بر آن ندارد. 8. بعضی دیگر گفتند بزرگی و کوچکی گناه دو امر اعتباری هستند که به هر معصیتی عارض می شوند. یعنی هر معصیتی را هم می توان کبیره دانست به یک اعتبار و هم صغیره دانست به اعتباری دیگر. گناهی که انسان مرتکب می شود حال هر چه می خواهد باشد، از این نظر که بی‌اعتنایی به امر پروردگار و یا العیاذ بالله استهزاء است و یا بی‌مبالاتی است کبیره است. ولی همین گناه به این اعتبار که در هنگامی سرزده که آدمی در کوران عواطف درونی یعنی شدت خشم و یا غلبه ترس و یا فوران شهوت قرار گرفته بوده، گناه صغیره است و خدا آن را می‌آمرزد، البته به شرطی که از گناهان کبیره اجتناب شود. و چون جامع همه این عناوین نام برده، یعنی بی‌اعتنایی به امر پروردگار و یا استهزا و بی‌مبالاتی یک چیز است و آن عبارت است از عناد و یا تجاوز بر خدای تعالی، میتوان مطلب را خلاصه نموده و گفت که هر یک از گناهانی که در دین خدا از آن نهی شده، اگر از عناد با خدا و طغیان بر او انجام پذیرد، آن گناه کبیر است وگرنه صغیر است و خدای تعالی آن را میبخشد، البته به شرطی که از عناد و طغیان اجتناب شود. بعضی از مفسرین در توجیه همین وجه گفتند هر کار زشت و هر حرامی که خدای تعالی در نهی از آن بشر را مخاطب قرار داده، هم کبیره و بلکه کبایر فرض دارد و هم صغیره و یا صغایر، و بزرگترین کبیره در هر گناه این است که آن گناه را از باب بی‌اعتنایی به امر و نهی خدای تعالی و بی احترامی به تکالیف او مرتکب شوند، که اصرار بر گناه یکی از مصادیق همین بی‌اعتنایی است، چون کسی که دست بردار از یک گناه نیست، مبالاتی به امر و نهی خدای تعالی ندارد و برای آن احترامی قائل نیست. پس معنای این که خدای تعالی فرمود این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم این است که اگر شما از هر گناهی که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، ما سیئاتتان را تکفیر می کنیم، یعنی از صغیره همون گناه اغماز نموده شما را به خاطر آن بازخواست نمی کنیم. لیکن این وجه نیز باطل است، برای اینکه از آن برآمد که وقتی گناهی از گناهان در حال ارتکاب با طغیان بر خدای سبحان توأم باشد، آن گناه کبیره می شود و لازمه این سخن آن نیست که پس هیچ عمل زشتی به خودی خود و بدون عنوان طغیان کبیره نیست، به شهادت اینکه زنای با محارم نسبت به زنای با زن اجنبی و نیز کشتن یک انسان بیگناه نسبت به زدن یک انسان کبیرند، چه اینکه توأم با طغیان بر خدا باشد و چه نباشد. بله، در هر جا که این عناوین مهلکه نیز در کار باشد، البته زشتی گناه بیشتر می شود و آن معصیت کبیره تر می گردد، چون معلوم است که زنا از کسی که دچار طغیان شهوت و غلبه جهالت گشته با زنای کسی که آن را مباح دانسته و اعتنایی به حکم خدا ندارد برابر نیست. علاوه بر این که این معنا که اگر از هر گناهی کبیره اش را اجتناب کنید ما صغیره اش را از شما می بخشیم و تکفیر می کنیم، معنای رکیکی است که نمی توان آن را بر آیه این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم تحمیل کرد، چون سیاقی که دارد برای کسی که کمترین انسی با اسالیب کلام دارد پوشیده نیست که چنین معنایی را تحمل نمی کند. 9. نظریه ایست که ظاهر کلام غزالی آنطور که فخر رازی در تفسیرش از کتاب منتخبات و احیاء العلوم نقل کرده برمی آید، وی در جمع بین همه اقوال و نظریه ها گفته بین گناهان وقتی با یکدیگر مقایسه شوند فرق هست، بعضی کبیره است و بعضی صغیره. مثلا زنا آن هم با محرم خود در مقایسه با نظر کردن به زن اجنبی کبیره است. این از نظر مقایسه بین خود گناهان. از یک نظر دیگر نیز ممکن است گناهی که در اصل کبیره نبوده کبیره شود، مانند اصرار بر صغیره که در عین اینکه خود گناه صغیره است اصرار بر آن کبیره اش می کند. پاورقی یکم. پس با این بیان روشن می شود که گناهان یعنی خود اعمال و جرم آنها به حسب مقایسه بین خود آنها منقسم به دو قسم کبیره و صغیره می شود و همین اعمال از نظر آثار سویی که به دنبال دارد، یعنی از نظر عذاب و بی اثر کردن اعمال نیک و یا ناقص کردن آن آثار، هر دو قسم منقسم می شوند. بعضی از گناهان کفه آثار سوءشان بر کفه آثار نیک اعمال خیر می چربد و به کلی آثار نیک آن اعمال را از بین می برد و بعضی دیگر آنقدر سنگین نیست، بلکه تنها می تواند مقداری از اثر نیک اعمال خیر را بکاهد، به طوری که اگر بعد از گناه عمل خیر دیگری که ثوابش برابر اثر سوء آن گناه باشد به جای آورده شود، دوباره نقص وارده جبران می شود. پاورقی یکم. تفسیر فخر رازی جلد 10 صفحه 75. ادامه متن. آری، برای هر اطاعتی اثر نیکی در نفس هست که باعث می شود مقام نفس بالا رود و از قذارت بود و ظلمت جهل رها گردد، همچنان که برای هر معصیتی تأثیر بدی در نفس هست که باعث انحطاط مقام او و سقوطش در جهنم بود و ظلمت جهل خواهد بود.